نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا، سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این نام‌آوران صنعتی که از رادیو اقتصاد پخش میشه. شنونده های ثابت ما میدونن، اما اگه شما اولین باره که دارید نام‌آوران صنعت رو میشنوید، باید براتون بگم که همه چیز از یک ایده شروع شد. اینکه حوزه صنعت در ایران پیشینه قابل توجهی داره و نام‌آوران فراوانی در مقاطع مختلف تاریخی سر بلند کردن و کارهای مهمی انجام دادن. حالا و در این برنامه دعوت میکنم گفتگوی من با یکی دیگر از پیشکسوتان صنعت رو بشنوید و اگر صنعتگر پیشکسوتی رو میشناسید که میتونه نامش در فهرست نام‌آوران صنعت ایران قرار بگیره، برامون پیامک ارسال بکنید و معرفیشون کنید. اسم و نشونیشون رو اگر دارید برامون پیامک بکنید به سامانه 30,036,37. بریم گفتگو رو آغاز کنیم. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. ما از ابتدای شروع کارمون یه رسمی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، اینکه چون نام‌آوران صنعت پیشکسوتن، عزیزان رو دیگه به زحمت ننداختیم که تشریف بیارن رادیو، ما رفتیم دفتر کارشون و مهمانشون شدیم. برای همین اگر حالا از اینجا به بعد سر و صدای محیط به گوشتون رسید، به همین خاطر. ما در داخل استدیو نیستیم و فضا خیلی رادیویی نیست. الان هم آمدیم به پرند، شهرک صنعتی پرند، دفتر کار مردی که پیشکسوت یک صنعت سخت، خاص و مهمه. نمیدونم تا حالا اسم بوجی رو شنیدید یا نه، اما فکر کنم دیدید در داخل جاده ها بعضی وقتا یه وسیله سنگین داره حرکت میکنه، بار حجیم بسیار سنگینی رو داره حمل میکنه، دو یا سه ماشین جلوش حرکت میکنن، دو سه ماشین هم عقبش دارن حرکت میکنن، با پلیس راه هماهنگ شده و این وسیله داره به کندی حرکت میکنه. این وسیله رو بهش میگن کشنده یا بوجی، که یک لغت فرانسویه به معنی محور، یک وسیله کشنده برای حمل بارهای فوق سنگین. بارهای سنگین با تریلی حمل میشه یا با کمرشکنها، اما وزن و حجم بار از یک اندازه‌ای که بیشتر میشه باید با بوجی حملش کرد. صنعت بوجی بسیار گران و پردرآمده، اما سخت و زمانبر. مثلا یه بوجی بار 100 تنی رو در یک مسیر مثلا 70 کیلومتری ممکنه تا 15، 20 یا 25 روز طول بکشه که طی بکنه. این صنعت خیلی جذابه. در طول این گفتگو وارد این صنعت میشیم و یکی از قدیمی های این صنعت، به نوعی جزء کسانی که این صنعت رو در ایران ایجادش کردن، جناب آقای حسن محبی، در یک دفتر کار بسیار ساده در جایی در جنوب غربی استان تهران که شما وارد دفتر کارشون که میشید، تابلوهای متعددی رو روی دیوار میبینید از انواع و اقسام بوجی‌ها که حیرت انگیزه. سازه‌ها و بارهای بسیار بسیار سنگین که توسط دستگاه مختلفی داره حمل میشه توسط همین بوجی‌ها، که فهم کارکرد این دستگاه برای منی که آشنا نیستم با این صنعت بسیار سخته. جناب آقای محبی، سلام و درود بر شما، متشکرم که اجازه دادید در دفتر کارتون خدمتتون برسیم.
ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدین شما.
متشکرم،
بزرگواریم، یه دنیا ممنون و تشکر
دارم. جناب آقای محبی، متولد چه سالی هستین؟
من 22 هم
1322. در کدام شهر؟
اردبیل.
اردبیل در خود شهر اردبیل به دنیا آمدی؟
نه، روستای شامصبی 5 کیلومتر به طرف سرعین.
آها.
از اردبیل که در میای 5 کیلومتر طرف سرعین روستای ماست.
و بعد این روستا رو برای ما تصویر می‌کنی؟ چه جور روستاییه؟ چه شکلیه؟ بوهستانیه؟
نه، تخته. چه کشاورزیه، دامداریه.
بله.
کل زمینای خوبی داره، آب خوبی داره و به اضافه کاسبای خوب مؤمن. از همه چیز مومن اینا هم اونجا مشکل بودن.
خب آج آقا خانوادتون چند نفری هن؟
10 نفر دیگه.
10 نفر
اون موقع.
چند خواهر چند برادر؟
4 تا خواهر 4 تا برادر دیگه.
بله بله.
من منظورم اون موقع خانواده ما زرعین بودن. منظورم یه جملهش اینجاش داشته باید اینا جاده ساز بودن.
پدر شما جاده ساز بود؟
پدرم و داداش بزرگم.
آها.
جاده اینطوری نبود که اسفالت کنم فلان کنم، شم بود فلان بود، با مته سلاخ میکردم، با دیلت سلاخ میکردم تا این جاده رو با میکردم. خلاصه اینا محاسبات میاد، اینا که کجا را تا کجا میخواستن درست کنن، خالخال میخواستن درست کنن تا اردبیل. اون کسی که جاده رو گرفته بود سرکارگرش داداش من بود.
آها آها.
خب بعدن این هم از جلو هر روستایی که عبور میکردن از این روستا کارگر میووردن چه شب برگردن کجا خونشون.
شما کوچیک که بودید کارگاه پدر رو اینا رفته بودین یا برادر بزرگتون؟
نه، من کوچیک بودم که من اون موقع که اینا این کارا رو میکردن میخوام بگم تازه تازه مثلا بابامو میشناختم، مثل حالا نبود. آها. بابام دست به ما نمیزد، ما رو بغل نمیگرفت چرا پدر مادرش.
قدیم اینجوری بود.
آره آره اونطوری دیگه، اونی که دیدم دارم برات میگم. بعدم محاسبات که میاد که این چادر رو ببینه چقدر پیش کرده چقدر پیش نرفته، نگاه میکنم میبینن که یه بد نظر تو این کارگرها بوده، یه که صندوق دولت و خانواده محبی بود.
آها، این حرفو میندازه واسه.
این حرفو میزنه. اون پول به دفن کفل داداش من به پدر من قسمت میشه. همون سال همون ماه با آپانتی زد دنیا میرن.
شما چند سالتون بود؟
مثلا من 5 سالم.
هر دو در یک سال و یک ماه؟
بله، هر نه یه سال
در یه سال.
نه یه سال میخوام بدم 40 داشت بزرگم در نیامده بود.
ای بابا.
بابا مثلا سکته کرد من اون موقع ها.
بله.
داشتم هر چجوره بود برنامه، برنامه این بود که داشتم که میرد تو جاده سرپرستی کنه این قدم بهش ماس میدادن تو کولاک ها، بس داره میباره کولاک 30 درجه زیر صفر. اینم میگم اینم یوانقت. یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی مثلا به جای کباب اینو بخور
ماست؟
ماست تو
عجب.
بعد تو دهات چی بود؟ تخمور بود، ماست بود، کره بود، دوغ بود، چکره زیده بود که چی بود؟ یا مثلا یک گوسفند میکشتن اینو گربه میکردن آبزو میکردن تو چای حیات.
بله.
هر موقع لازم داشتن در میبوردن. این بود کشورت، این بود.
خلاصه
پدر
داشت. پس شما پدر و برادر بزرگ رو در کودکی از دست دادیم.
بله، یعنی این داشت داشته بود. خلاصه ما موندیم، هرچی کشاورزیان کاشته بودم سوخت.
چرا؟ آتیش گرفت؟
نه، کسی نتونست بره آب بده که.
آه.
چون تو سرپرست در دنیا رفت، کسی نتونست آب بده اینا ده که. اونم اونطوری خوش شد. عموم تهرون بود، عموم که اومد اونجا دلش به ما سوخت. واقعیت موضوع. خب شما رو من بردارم برد تهرون.
آها، چند سالتون شده بود؟
اون موقع مثلا من 6 سالم.
آها، هنو مدرسه هم پس نرفته بود؟
مدرسه خبر نبود، این از چلت دور کن، الان هم نرفتم. خانم هم یاد داده یه دونه سب با سنت بلدم بنویسم.
بله.
یه دونه چیز خودمو بقیهشو بلش کن. من نهیدم که قسمت من نشد، 3-4 چیز قسمت من نشد. یه جمله یه چیز سواده
درسه و سواد. خب شما 6 سالگی آمدی تهران. قبل از 6 سالگی به من بگید که چه غذاهایی تو اون روستا میخوردید؟ مادر چه غذاهایی درست میکرد؟
ما چیز داشتیم دیگه، گاو و گوسفند داشتیم.
آها.
من از چدرا میرفتم گوسفند بردم تو باغ. بیکار نبودیم ما،
کار میکردیم.
یعنی اصلا اون موقع نه زن، نه عروس، نه دختر، نه آقا پسر بیکار نبود،
همه کار میکرد.
اصلا نمیشد کار نکنه، کار نه میموند. مثلا عروس مرد کبله رو پاک میکرد، من منظورم یه چیز دیگه است.
بله.
یا مثلا مادر انبار چیز میآورد، علوفه میآورد بسته کباب کباب گوسفندش، همه مشغول بود.
چه بازی هایی میکردید اون زمان؟ بازی هم میکردین؟
بازی؟
آره
بابا، بازو موقع خبر با نبود، زمینه میچندی با چیز بازو میچندی، دیدی سلاخ سلاخ مونه سنگی میریزن،
بله
اونو بازو میچندی. اونجا بازی نبود که، اونجا چه بازو مازو نبود، همه مشغول به کار بودن. اما چیز بود، شب یلا بود، عید مفصل بود، چهارشنبه سوری مفصل بود.
تو روستا عیدو چجوری جشن میگرفتی؟
چرا؟
تو روستا عیدو چجوری جشن میگرفتی؟ عید نوروز
جشن میگرفتن؟
چجوری بود یادتونه؟
قلابی. حالا برای تعریف کنم، اول از این کلا بزرگ کوچیک عیدی داشت.
پول میگرفتی؟
نه پول نمیگرفتم، مثلا پیرم میخریدم، مثلا برای دختر خانم پارچه میخریدم، برای عروس خانم پارچه میخریدم، برای سال بزرگا پیششون میرفت چادر میخریدم. این اصلا مفته نبود، دست خالی نبود، مثلا مردم شرمنده نبود. من منظورم یه دیگه است، مثلا من 120 عیدی خریدم، چون مادرم با من بود که همه میمدن خونه ما، عمو، دایی، اون یکی، این یکی. حالا کار باید نداره.
این مهمونا به این جمعیت که میومدن تو خونه شما چی میخوردین؟ خوراکی ها رو یادتونه؟ شیرینی چیزی داشتین؟ برای اون میگید یادتونه؟
ببین من قشنگ یادم، ببین 5 دفعه کلا برنج میخوردیم در سال.
5 دفعه برنج در سال؟
اما هرچی به جو آبگوش بود، چون آبگوش دیگه خونه در میبود دیگه. یه دونه مثلا گوسفند میکشتن، گفتن که برای چی درست میکردن، آبزو میکردن تو چاه، هر موقع دلشون باید میبارد یه چه میباریدن مثلا درست. اما چهارشنبه سوری حتما برنج بود، یادت باشه. شب عید حتما برنج بود، شب عید.
بله.
حتما برنج بود.
خورشش چی بود؟
خورش دیگه همون
گوشته؟
نه آخه گوشت درست خودش مثلا خورشتش حرف ندار. بادمجون اختراع نشده بوده، یادت باشه. گوجه فرنگی بود اما بادمجون نه، اونجا من نیدم،
تو اون اقلیم شاید نبود،
بادمجون نمیمد، وسیله نبود، اما گوجه فرنگی بود، اونم فصلی بود.
بله.
تو فصلش خورده تمام شده بود. خلاصه عمامون اومد دهات.
بله.
عمام اومد دهات، دو چیز باعث شد ما زود بیاییم تهرون. یکی مادرم، خدا انباتونی بیامون،
خدا رحمتشون کنه.
یکی زنده هاشم.
خب این چه ربطی داره؟
نه زنده هاشم با ما 5 سال اومده تهرون،
پیش شما موند
5 سال. 5 سال تهرون موند.
خب عموتون تو تهران چی کار میکرد؟
حالا بذار عمامون تهرون
این کسب و کارش
چی؟ چایدارچین قصابخونه میفروخت. چایدارچین میدونی چیه؟
چایدارچین رو میدونم چیه.
بله. آره با سماور میبرد قصاب.
آها.
اصلا یه روزی فراوان، نه لکی،
کسب و کارش سکه بود اینجا.
آره.
خب اومد روستای شما و به شما و مادر گفت جمع کنیم بریم.
نه به این آتونه جمع نبود. ما تو باغ داشتیم سیب زمینی میپختیم، تنگ گروپ بود. یه ها دیدیم یه پیغام اومد که قاب گوسفند ببرین در خونه یارو، ببندین تو تبله یارو قاب گوسفند ما رو.
این یارو کی بود؟
خریده بود دیگه. تو قاب خونه
فروختیم،
تو قاب خونه عمون نشسته بود بدونه که قاب ببینه، گوسفند ببینه، گوساله رو ببینه.
فروخته بود؟
فروخته بود. یا لله بومده. خلاصه این قاب گوسالم گوسفندم خونه خودش نباشه خیلی مشکل میره تو خونه غریبه. آره. یعنی هر کدوم باید 4 نفر بگیرن هول بدن این بر اون بر تا بتونن ببرن تو راه رو تا برونده. حالا کار باید نداره. خلاصه صاحب این که خریده بود قاب گوساله ما رو خریده بود، حالا یا دلش سوخت یا لوتو پسر بود، هر چی بود، خب 5 تومن به من انوم داد.
آخه
حالا اون موقع حالا یا به بی پدری دلش سوخت یا لوتو پسر بود، بقال بود اونه که خریده بود، من قشن یادمه بقال بود. خلاصه 5 تومن مالی یه سالمون بس سوم میشد، یه پول جیبی ها، منظورم اینطوریه، مثلا پنج تن تمام نمیشد. خلاصه بلیتر اندونه 11 تومن خریدم برای تهران از اردبیل، 11 تومن بلیت برای تهران اتوبوس. بله خلاصه شب کل طایفه اومد خونه ما
تو روستا.
آره.
برای خداحافظی.
برای خداحافظی دیگه. خلاصه آقا اینو برداشتن، هر چی کریستال ما داشتیم لیوان به یادگاری آب بخورم مادر ما را تو لیوان ببینن،
اینو برداشتن بردن،
برداشتن بردن. ساعت هم بردن، ویالون داشتیم.
ویالون.
آره حالا اون موقع
کی میزد
تو دیفا؟ من نایده بودم کی میزد، آبزون بود تو دیفا.
آها.
نی داشتیم، نی درست ها، انوغره بابا نی میزد. آره اونم عموم برداشت، یه پسر عموم داشتم دهات مون. مامدار اون یه جمله وصیت اون کرد، به خواست پروردگار اون وصیت اون پسر عموم رو ما الگو قرار دادیم، اگر ضرری هم نداره برای جوانا خوبه.
حتما.
اون موقع هر کسی از آبادی می اومد بیرون آر بود، میگفتن تو اینجا ارده نداشتی، پول دراری نون دراری، میری
دیار غربت،
غربت چجوری بخوای زندگی کنی؟ در صورت که ما عموم داشت ما را می آورد، اگر عموم نمی آورد ما بازم ادامه زندگی می دادیم. فهمیدین چطوری نبود؟
چه وصیتی کرد؟
بعد پسر عموم اونجا یه وصیت کرد.
چی بود؟
چون کار چاربادر بود. چاربادر می دونید؟
نه نمی دونید.
از این شهر به اون شهر مواد می برد می فروخت،
جنس
مثلا کره رو می آورد رش می فروخت، دوغال می خرید می آورد اردبیل.
آها.
برنج می خرید می آورد اردبیل، حاصل اردبیل می آورد منجل می فروخت.
این چارباداریه.
اشبر می فروخت. اینش بهش میگن چاربه. الان میگن حمل نخچی تاجر.
تاجر.
همه دیگه اون موقع میگفتن چاربادار.
ایشون چه نصیحتی کرد این آقای تاجر؟
اون یه نصیحتی به من کرد، گفت که اول از این بیارزبازی در نمی آوردین نمی رفتین، حالا که داری میری یه وصیت من به تو دارم، این کمربندی تو یه طوری میبندی پول تو جیبت بذایه، نذاش که پول پول ببونه، نون سواره تو پیاده.
آه. عجب حرف درخشانی.
عجب حرف زد. حالا اون موقع به بچه چند ساله درد بذاری؟ 6-7 ساله.
1329
نه 28 منظور ما اینطوری. بله. خلاصه جات خالیستی ما حرکت کردیم. حالا کاری نداره. خلاصه عموم اومد ما را آورد.
خب
ما 3 روز و 2 شب اومدیم.
از روستاتون تا تهران 3 روز و 2 شب طول کشید با اتوبوسای اون موقع؟
اتوبوس نبود.
چی بود؟
یه شولت موتور جلو بود رو پل نیل، 35 کیلومتر از داغ روستای ما به طرف سرابه، چرخ جلو در بود.
ای داده بیدم.
یه شب موندم از دن نیل، 35 کیلومتر اومدیم موندم تو جاده.
خب
بعد صندلی های اتوبوس چی باشه خوبه؟
حتما
تخت روسی. یکیش اینجا چوب
بود.
ببین یکیش اینجا میبرم نشون میدم، چون اونم برای یادگاری خریدم.
ولی عموتون همراهتون بود؟
آره.
خب عموتون بود، شما بودین دیگه، کی بود همراهتون؟
مادرم اینا همه دیگه،
مادر و خواهر و برادر.
آره.
عروس و اینا.
دو تا خواهرم ازدواج کرده بود، دو تا خواهرم ازدواج نکرده بود، دو تا خواهر، دو تا پسر، یه مادر، یه عروس، عمو.
خب یه جمعیتی بود.
بله اومد.
خب بالاخره رسیدین تهران.
اومدم رسیدیم تهران.
اولین جایی که وارد تهران شدین دیدین چی بود؟ ورودی تهران.
دروازه قزوین بود. یه دونه خیابون بود به نام امریه، میرفت کاخ، از اون برم میومد راهن
فلسطین و میدون راهن.
خب بعدن اونده یه ساعت تشکیلاته، طرف ایدام که میخوای بری، از چهارراه امریه میخوای بری طرف ایدام، اونده یه ایسکا بود ساعت تشکیلات، ما اونجا مستجد شدیم.
آها.
در صورت که مثلا میتونستن خونه بخرن، ها 10 تومن پول آوردیم اون موقع، 10,000 تومن پول آوردیم. شاپورو بلد؟ شاپورو
وحدت اسلامی. بله.
آره من میخوام بره شوشا.
بله بله بله.
اونجا جنوب شهر بود.
همون موقع هم جنوب شهر.
آره اون موقع جنوب شهر بود. مثلا راهن کابوکوتفن می آوردن تو راهن می چروندن. راهن اینطوری نبود وسط شهر بشه. یه خط اومده بود برای اسکای راهن کابوکوتفن اردبیل می اومدن به سالا بستنوا از بستنوا سوار قاطر می شدن راهن پیاده می شدن می بردن قصدخونه می فروخت.
اون خونه که مستأجر شده چه شکلی بود؟ شما از اون عمارت دلباز
یه دونه خونه صدا چهار بود آشپزخونه هم اونجا بود.
ای وای
آره دیگه
کوچیک بود
هم اونجا بود. آره اونطوری دیگه اینطوری نبود خونه ها اینطوری جد بود دور حیات اینطوری اتاق اتاق بود. حالا هر جاشه دوستاش یاره یه دونه میزش روش بامدن مد نبود خیلی دوست. کم دو طبقه یا مثلا من سه طبقه رو نایده بودم حالا من کاری ندارم دو طبقه حالا یه طوره بود مثلا شما میخواستن بچه تا ازدباط کنه یه دونه میزش دون رو مثلا نه ها یه راه روی یه چیزی یاله برونجا
یه اتاقه که اون بالا میساخت. آره ما داریم راجع به 1329-1330 صحبت میکنیم.
آره. نه ما اولش که اومدیم 40 تومن اجاره از ما گرفتن 40 تا تک تومن برای یه ماه 40 تا تک تومن ببینید
ماهی 40 تا تک تومن
40 تا تک تومن یه روزه میدونی چقدر میشه 12 در 10 میشه.
بله بله بله
دیگه مثلا 6 نفر 7 نفر
آره
خلاصه بعد اینجا یه جملهش خیلی قشنگ بود. حالا ما از را رسیدیم یه خود خیابون میابونه یاد گرفتیم منم شکلات میفروشم با اجازت. شکلات میدونی چیه؟
طبیعتا میدونی.
آره خروسقندیه میکنم تو چوب.
آها اون خروسقند قدیمی.
آره آره خلاصه باید خرد دارن دیگه.
خب اینو از کجا کی به شما گفت آب نبات بفروشین؟
نه اینجا قناته بود
بغل خونه.
آره همون تو خیابون بود.
خب
قناته پسرموم اینجا بود دیگه گفتم عموم اینجا بود.
بله
تهرون بودم اون پسر شکلات فروش بود.
آها
منم با خودش برد منم فارسی بلد نبودم که.
خب
از این بر می اومد کلای منو بر می داشت از این بر می اومد شکلات رو می خورد بچه تهرون خلاصه ما رو بردن شکلات فروش به درد ما نخورد.
آها
ما رو بردن گذاشتن لیوانان کتا میسازن؟
بلورسازی.
بلورسازی 2 سال گذاشتم بلورسازی.
آه شد این کارگر بلورسازی.
آره 2 سال گذاشتم بلورسازی اولش شیشه بر شدیم.
آره بله.
دوم خوشکن اول خوشکن دوم شدیم. خوشکن دوم اینطوره شیشه بر اینطوره بود یه قالب داشت اینطوره میشه تو لیوان. اولین شیشه کانادا رو پپسی رو ما کارخونه زدیم
شد این شیشه بر اول
شد کمک پرست یعنی از 25,000 حقوق اومد شد 4.5 مثلا 4.5 تومن تو 2 سال. بعدا صاحب کارخونه اومد کارخونه رو نگاه کنه دیگه بچه 12 ساله 10 ساله کمک پرسته. بعدا بلند اوتوماتیک بود اون موقع یه مهندس داشت تو کارخونه میگشت برای این دستگاه ها آمریکایی بود روز 100 تومن حقوقش بود. هر کسی اینی میدید میگفت تو پول چه تموم میشه روز 100 تومن هم حقوق میشه 4.5 تومن استخدام دولت ایرانه تو روز 100 تومن. آره خلاصه گفت این بچه مال چه اونجاست خدا کسی رو نداره. آره کوینه من ببرم بذارم به یه شغل دیگه این جیگرش اینجا میسوزه چون بلوستادی بزد به سینمون دیگه یه رو پشت دستگاه بای میسادیم یه رو میرفته تو اتخ تو یه رو به خوش میشد تو یه رو به من که نمیرفتم همه میرفتم. بعدا اون موقع روغن 1 لیتری تو شیشه بود مال موتور.
بله.
ماشین ها؟
بله
2 لیتر شیشه بود 4 لیتر هم شیشه بود. حالا نمیدونم آهن نبود 4 لیتر نمی ساختن یا بلد نبودن
حتما تکنولوژی شد
اینا رو ما میزدیم. این شیشه ها 5 میلیمتر گوش داشت سنگین بود. مثلا من کمک پرست نمیتونستم اینی دلارم بزنم تو قالب باد بزنم بشه بطری. من چه چه شد خلاصه ما را آورد، سوار ماشینش کرد، آورد دوباره چهارراه امریه.
صاحب کارخونه،
صاحب کارخونه خدا رحمتش.
کارخونه کجا بود؟ این کارخونه نیکوتین
چهارراه امریه دیگه، چهارراه امریه کارخونه تکمیل.
آها
الان هم کارخونه تکمیله.
خب صاحب کارخونه شما رو برد.
آره صاحب کارخونه دلش
کجا بردتون؟
برد اونجا تحویل داد، حقوق ما شد 15,000. حقوق ما شد 15,000،
یعنی یه تومن و 5,000.
آره دیگه 15,000 آخه نهاد چی بود؟ مثلا بدون نهار نه، بدون چرای ماشین. ها اون موقع یه خونه ما از ساعت تشکیلات اومد کجا؟ جوادیه.
آها
آره اومدم جوادیه.
این جایی که یه تومن 5,000 میگرفتین کارتون چی بود؟ محل جدیدی که شما رو برد چی کار میکردی؟
آهنگری اتومبیل دیگه.
آهنگری
همین شد.
آها اونجا شد که وارد شما وارد
شاستی درست کن فلان و بسط همونجا.
آها
مهمتر چیزی که بود اون موقع دستگاه تراشا دنده نبود، جیری بوکسی نبود، تسمه بود. فلاچر بزرگ میکردیم یه دوره میکرد، کوچک میکردیم یه دوره میزن. دنده دستگاه تراش نمیتونست انجام بده. مثلا یه کشورم یه جوری بود، مثلا ماشین یه دونه رنگ داشت، رنگ یه دونه رنگ زاپاس کمپانی به شما داده، گم کرده باید بینفته کمپانی.
آها.
یه رنگ نبود تو بردار زاپاس درست کنی. بله خلاصه شروع شد
این ورود شما شد به صنعت حمل و نقل. آه. آشنایی شما با
آهنگری اتومبیل.
بله بله خیلی خوب، ما بریم یه ساعت کوتاه بکنیم، برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای حسن محبی عزیز، پیشکسوت صنعت بوجی در ایران. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. خب شنوندگان عزیز، شما در حال شنیدن برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای محبی، پیشکسوت صنعت حمل و نقل فوق سنگین یا همون صنعت بوجی در ایران. رفتیم به سالهای دور، اوایل دهه 30، در حالی که ایشون یه نوجوان 13-14 ساله است و برامون تعریف کرد از روستاشون چه اتفاقی افتاده و به دلیل اینکه در کودکی پدرشون رو از دست دادن، عموی ایشون خانواده رو برداشته از روستا در استان اردبیل، الان داریم میگیم استان اردبیل، برداشتن و آوردن تهران و ایشون در یک کارخونه بلورسازی مشغول به کار شد. اما صاحب کارخونه ایشون رو منتقل کردن به یک کارگاه آهنگری اتومبیل و شد ورودی آشنایی ایشون با این صنعت، در حالی که البته حقوقشون در کارخونه بلورسازی 4,500 بود، حالا شد 1,500 که اصطلاحا اون زمان میگفتن 15,000 به قول قدیمی ها. خب آقای محبی عزیز، شما این کاهش حقوق اثر نذاش روی دخل و خرجتون؟
چرا
شما کمک خرج خانواده بودید؟
داره بود داداش بزرگمون کار میکرد.
آها
داداش بزرگمون هم کار میکرد آخه.
بله
داداش بزرگمون هم ازدواج نکرده بود که داشتم هم هرچه در می آورد می آورد خونمون. ما هم هرچه در می آوردیم می آوردیم خونمون. خب
بله.
این موضوع پدر مادر عروسمون اومدن دخترشون ببرن.
آها همون زنداداشتون که باهاتون زندگی می کرد.
آره اینجا ما 18 تا اینطوره کم آوردیم از حق این عروسمون بدیم، 18 تا کم آوردیم. یعنی هر چی داشتیم پس انداز مثلا داد. مادرم مثلا علنگ و ملنگ و داشت فروغ، آخه باید جهاز اینه میدادیم
مهریه و جهاز و این حرفا.
آره بعدا اینا رو عموم اومده بود، همون پسر عموم اون